السلام عليكم ورحمة الله.
سلام حاج آقا، احوال شما
ارادت
خوبید؟
منده ممنونم. خدا
سلامت
حافظ.
باشید
شما
آقای
میشین
دکتور.
هم
ما
بفهم
میخوام یه ارتباط بگیریم با شما. آماده
خوش
هستین؟
در خدمت شما هستم. بله،
خواهش میکنم. بله، برنامه
در چه موضوعی هست؟
هم ویژه شهادت
بله
امام صادق هست،
بله
هم تشییع شهدای گمنام
بله
به اسم ششمین خورشید.
بله
گویندمون هم آقای لونجاد هستن.
بله بله
سلامت. پشت خط باشید لطفا. صدا
خواهش میکنم. های بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و صبح بخیر عرض میکنم محضر تمامی شنوندگان محترم برنامه، عوامل و کارشناسان محترم و همچنین مجری توانمند و محبوب برنامه. من در خدمت شما هستم. بله بله خواهش میکنم. عرض کنم محضرتون که همین گونه که به صورت شما هم فرمودید، امام صادق ارواح نافدات در زمینه آماده سازی ذهن مردم و همچنین روایاتی که درباره مهدویت، عصر غیبت، انتظار، منتظر بودن و این گونه کلید واژه ها در روایات ما هست پیشتاز بودند و همچنین کارها و همچنین خدمات قابل توجهی را درباره این موارد تا قیام قیامت تکلیف شیعه و تکلیف منتظر واقعی را معین کردند. من یک نکته ای را که بارها و بارها بر منبر و کلاس ها و دیگر موارد عرض کردم محضرتون تقدیم میکنم. انشاءالله سوالاتتون انشاءالله بنده در محضرتون خواهم بود و اون این است که اگر شما توجه کرده باشید، بنا به شهادت اهل تحقیق، اکثر روایات ما که درباره مهدویت و درباره منتظر بودن و درباره شرایط انتظار آخر الزمان و این گونه موارد است، بیشتر این روایت توسط امام باقر و امام صادق در متون روایی ما وارد شده. و همچنین جالب است که شما زمانی که به این روایات به اساس مراجعه میکنید، مشاهده میکنید که حتی درباره شمایل، درباره مواردی که به صورت ذکر شده، من جمله یارانشون، تعداد به صورت یارانشون، سیره یارانشون، مکانی که دور هم جمع میشن و دیگر موارد، معمولا این گونه روایات که از امام صادق نقل شده از اتقان بیشتری در مجموعه کتب روایی ما برخوردار هست. من یک نکته‌ای که دیشب هم بر منبر عرض کردم این بود که حتی شما اگر توجه کرده باشید، معمولا سندهای روایاتی که در این زمینه اثر انتظار به امام صادق ارواح نافدا منتسب میشه، بسیار بسیار بیشتر و دقیق تر هستش. حالا من در محضرتون هستم، اگر سوالات رو واسه به صورت خاص‌تر مطرح کنید در خدمت شما هستم. بله 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 بله، بنده و صورت با توجه به ضیق وقتی که در برنامه هم هست، این گونه موارد را و همچنین معرفی خود امام عصر، یارانشون و دیگر مواردی که در روایات امام صادق به چشم می‌خوره را در 7 فصل کاملا و صورت حالا مختصر و کوتاه محضرتون تقدیم می‌کنم. اولین مورد در رابطه با معرفی دقیق امام مهدی به اسم و نسب و ظاهر و صورت شمایل هست. جالب است بدونید که تا قبل از زمان امام صادق سلام الله علیه، ائمه خدا زمینه و فرصت و همچنین بستر کمتری برای معرفی دقیق تر و حتی چهره و شمایل امام عصر و نافدا براشون پیش اومد. در کتاب بهار و همچنین بعضی از کتاب‌های اهل سنت مطرح است که حضرت یک روایت فرمودن مهدی ما خوش سیماست، گندمگون است و به سرخی میزند، ابرو کمان است، نورانی است و همچنین سیاهی چشمشان به غایت سیاه است، چشمانشان فراخ است و همچنین دقیقاً اومدن درباره شمایل نورانی امام از ارواح نافدا مطالبی را فرمودن که تأکید میکنم تا قبل از زمان امام صادق تعداد این روایات بسیار محدود و همچنین تعداد اون مواردی که درباره شمایل و ظاهر امام ارواحنا فدا بود واقعا در روایات ما کمتک به چشم میخورد. دومین مسئله درباره یارانشون بود. ما عبارت 313 نفر یاران خاص به تعداد یاران بدر و همچنین دیگر موارد، اسناد روایاتی که در این زمینه درباره تعداد یاران، افکارشون و حتی مکالماتی که در طول قیام با هم داشتند در زمان به صورت امام صادق بیشتر به چشم می‌خوره. ما در روایتی داریم که ظاهراً امام صادق در مسجد بودن، بر فراز منبر بودن، تفسیر این آیه از قرآن را می فرمودن که فرمودن فاستبقوا الخیرات اینما تکون و یأتی بکم الله جمیعا، در کارهای نیک و خیر بر هم پیشی بگیرید، هر کجا که باشید خدا همه شما را دور هم جمع خواهد کرد. که در روایت هست که حضرت به اینجا که فرمودن چند لحظه سکوت کردن، دست را بر محاسن صورت کشیدن و سرشون را آوردن بالا و فرمودن مراد از فستبق الخیرات، که این در واقع صیغه جمع داره، مراد اصحاب امام عصر ارواحنا فدا هست که 313 نفرن به تعداد افراد جنگ بدر، آنها را در ساعتی جمع می کند که مانند ابرهای در پاییز جمع می کند. و این روایت را در کتاب کافی هم جلد 8 صفحه 313 بارها ذکر شده. نکته‌ای که در این روایت هست این است که برای اولین بار عدد یاران و همچنین عام و خاص بودنشون، مکانشون و این موارد معمولاً در این روایات و یا در کتاب الغیبت نعمانی این گونه به صورت موارد به صورت دقیق از امام صادق به صورت ذکر شده. سومین مطلبی که باید خیلی به صورت مختصر محضرتون تقدیم بکنم درباره فضیلت بالای انتظار و دوری از روزمرگیه. من نکته ای را که میخوام توجه شما و همچنین بینندگان محترم برنامه رو میخواستم به این مسئله جلب بکنم این است که اصل انتظار برای دوری از روزمرگیه، دوری از غرق شدن در دنیای پیرامونه و همچنین پیله هایی که ما دوروبر خودمون به هر صورت ساختیم و این پیله ها لحظه به لحظه و روز به روز داره به هر صورت دور ما زخیم تر میشه. امام صادق در یکی از روایاتی که باز هم در کتاب غیبت نعمانی صفحه 200 نقل شده فرمودن فإن مات و قام القائم بعده کان له من الاجر مثل اجر من ادرکه، هر کسی که بمیرد در حالی که امام عصر و حنافدا بعد از مرگ او قیام بکند مانند کسی است که حضرت را درک کرده. و چه دو بله 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 دقیقا در دنباله همین روایت هست که فرمودن حتما حتما این به شرط ها و شروط ها هست، اگر شرط و شروطش رو بالاخره حفظ کرده باشن فرمودن که وانتظروا هنیئا لکم ایتها الاصابة المرحومه، منتظر باشید و همچنین گوارا باد بر شما. وقتی که به صورت در این روایت کلمه گوارا باد بر شما ذکر میکنن یعنی در واقع میخوان یک نوع مواردی را برای بشر ترسیم بکنن که این موارد تکلیف برداره. من این تمثیل را هیچ وقت من فراموش نمی کنم. حالا در تایید همین به صورت فرمایشتون یکی از رفقا نخ می کردن که وقتی شما منتظر آمدن یک پیامکی بالاخره از یک نفر هستید، چند بار حتی اگه به حسبت پیامکم نیومده باشه تلفن همراهتون رو به صورت چک می کنید. چرا؟ چون که به حسبت فرد منتظره. و یا در صورتی که قرار باشه بیاد در منزل ما چند بار تا در منزل میریم و برمیگردیم. چرا؟ چون منتظریم. بله، حالا چرا؟ چون که به حسبت فرق منتظره. حتی اگه در بهترین ناز و نعمت ها هم ما غرق باشیم، اما چون که به حسبت فرق منتظر است، حال و هوای ما فرق میکنه. طبق این روایت حال و هوای ما، یعنی حال و هوایی که منتظر، اینقدر زیباست که به حالت برزخ و بعد از مرگش هم خواه نخواه کشیده خواهد شد. چهارمین مورد که فکر میکنم این مسئله هم به حسبت مهم به حسبت باشه و در روایات ما به وفور ذکر شده در رابطه با مهندسی شخصیت منتظران واقعی است. در حال حاضر مهندسی شخصیت یعنی پله پله یک نفر را تربیت کردن، همون موردی که با کمال تأسف تربیت دینی و همچنین مهندسی شخصیت منتظر در بسیاری از مواردی که ما داریم کودکان را تربیت میکنیم کمتر دیده میشه. بله واقعا، یعنی ما الان در حال حاضر که به حسرت میبینیمش، میبینیم چه در هم خانواده های ما و چه در بعض از مراکزی که مخصوص تربیت به صورت کودکان و یا نوجوانان هست در رابطه با این مسائل بسیار سطحی واقعا تا الان بالاخره برخورد شده. این چهار مرحله به صورت داره: یکی منتظر تربیت کردن، دوم انسان را جوری تربیت کردن که انه میبیند که در محضر امام معصوم است، سوم مجاهد شدن از جسم و جان و آبرو خرج کردن، و چهارمش هم به شهادت رسیدن و خود را فدا کردن. این همین چهار مرحله را ابن باوه قمی در کتاب کمال الدین و تمام النعمه ضمن یک روایتی فرمودند که این روایت هم فرمودند که حضرت در منزلشون بودن، جمعی از شیعیان خاص محضرشون و حضرت شرفیاب شدن. حضرت تا دیدن یه مقدار جمعی هست که میتوان راحت تر در اون جمع صحبت کرد، فرمودن من ما تمن کن و هما منتظرون، هر یک از شما که به حضرت میمیرد در حالی که حق انتظار را لحاظ الامن، انتظار ولایت ما را واقعا با خودش به حضرت به دوش میکشد، که من خوبه مع القائم، مانند کسی است که با قائم در واقع در عرصه جهاد و در عرصه جنگ میجنگد. فی فستاتهی، در خیمه خود امام از ارواح نافدا زندگی میکند. بعد راوی نقل میکنه که اینجا حضرت چند لحظه ای سکوت کردند، بعدش فرمودن لا بل کمن قارئ معه بسیفه، نه خیر، مانند کسی است که با شمشیرش در وسط میدان و دوشا دوش مهدی ما میجنگد. بعد چند لحظه دیگر سکوت کردند، تعداد که به حسرت کمتر شد، فرمودن لا والله، به خدا سوگند نه، الا کمن استشهد مع رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم، مانند کسی است که در رکاب پیامبر و با پیامبر شهید می شود. این کیه؟ در واقع زندگی ما پر از زد و خوردها و شمشیرهایی است که ما بر روی مردم میکشیم یا مردم بر روی ما میکشند. شمشیر شهوت، شمشیر قدرت، شمشیر شهرت، شمشیر مال نامشروع، شمشیر نمیدونم ریاست، حذف بیدلیل مثلا رقبا و دیگران. این شمشیرها اگر ما خدایی نکرده در این عرصه پیکار و کارزار زندگی معمولیمون در عصر انتظار حواس ما جمع نباشه و این موارد رعایت نکنیم و از نظر فرهنگی جانباز و مجروح روحی و اعتقادی بشیم، خدایی نکرده معلوم نیست که واقعا در طول این مسیر انتظار چه بر سر ما بیاد. پنجمین مورد فرمودن لزوم آمادگی های دفاعی و نظامی است. این برای بنده خیلی زیبا بود که من در روایات بسیار زیبایی و همچنین زیادی به صورت دیدیم که حضرت حتی به شیعیانشون میفرمودن شیعه ما، دوستدار واقعی ما، کسی است که هر لحظه از زندگیش که وارد منزلشون میشه، شمشیرش و اون مواردی که به حضرت دلالت بر قیام ما میکند و دلالت بر به صورت حمایت 100% از ما میکند، بر دیوار منزلش نصب کرده باشه. در یک روایتی هست که فرمودن قاسم ابن زکریا میگه که آقا من در منزل عباد ابن یعقوب بودم، دیدم شمشیر را بر دیوارشون آویزان کرده، سوال پرسیدم که این چیه؟ فرمود که من بنا به دستور امام صادق سلام الله علیه، من دارم آماده میشم که در رکاب حضرت مهدی ارواح نافدا در واقع تلاش مثلا بکنم. این دقیقا همون مسئله است که ما در فراز از زیارت سرداب مقدس هم بارها و بارها به حضرت سروران و محترم و همچنین شنوندگان و محترم برنامه بارها این فراز از دعا را زمزمه کردن که اللهم کما جعلت قلبی به ذکره مأمورا، همان گونه که قلب من به ذکر تو مأموره، به حضرت مشغول هست، فجعل صلاحی به نصرتهی مشهورا، بلکه من همونطوری که من مأمور هستم، همونطوری که من حاضر هستم، صلاح من، توانایی من، توانایی دفاعی و نظامی من در زمان غیبت برای یاری فرزندزاده فاطمه زهرا سلام الله علیها آماده باشد. این بسیار مهمه. یعنی ما با کمال تأسف نباید فکر بکنیم که آمادگی های نظامی و دفاعی و تمام این موارد، مخصوصا مثلا مثل آموزش های مثلا سربازی و دیگران، بسیار سطحش پایینه. اگه کسی با نیت انتظار و نیت قیام به این موارد پرداخته باشه، مطمئنا از ثواب این مسئله محروم نخواهد ماند. بله. قطعا همینطوره. بله بله بله. فاعدوا لهم ما استطعتم من قوة و من رباط الخير ترهبون به يدكم. بله بله. و دقیقا در همین مورد است که فرمودن. و حتی من برام جالب است، چون که من میدونم بخشی از بخش قابل توجه از به صورت شنوندگان برنامه وزین شما عزیزان و برادران اهل سنت ما بالاخره هستند. من برام بسیار جالب بود برخورد امام صادق و همچنین توصیه هایی که توی این زمینه در رابطه با برادران اهل سنت داشتن. میگن اینقدر زیبا حضرت برخورد کرده بودن، اینقدر در دلهای همه ایشون محبوب بودن که حتی ما در بعض روایات داریم که حتی عزیزان اهل سنت در اون زمان هم که تعداد قابل توجهشون جز اون 4000 شاگرد امام صادق بودن، خودشون را برای قیام امام از ارواح نافدا مهیا می کردن. سند این روایت باز هم در همون کتاب کمال الدین نقل شده، در کتاب غیبت مرحوم نعمانی هم نقل شده. ششمین مطلب که باید حضرتون تقدیم بکنم به این است که معمولا دعاهایی که از زبان امام صادق در رابطه با مسئله انتظار و مسئله دعای منتظران مطرح هستش، دعاهایی است که معمولا در منابع روایی ما کمتر دیده میشه. شما فرض کنید که مثلا حضرت به همه یارانشون فرموده بودن حفظ بکنید، این دعاره که بنده با معمولا در مساجدی که قدیمی های فارس هستن، بنده در بعض از اون که مساجد که من رفتم دیدم قدیمی ها این دعاها را حفظ کردن و حتی معلوم میشه که علما در زمانهای قدیم بسیار بر این دعاها تاکید میکردن که مردم حفظ بکنن. یک دعایی هست، این دعا واقعا زیباست که فرمودن که به صورت عرضم حضرتون که باید تلاش بکنیم که در این روایت حضرت به یکی از بهترین یارانشون زراره فرمودن این ادرکت ذالک از زمان، زمانی که زمان آخر از زمان را درک کردی، فلزم حازد دا، این دعا از دهان شما نیفتد. اللهم عرفنی نفسک فانک ان لم تعرفنی نفسک لم اعرف نبیک، خدایا من تا تو را نشناسم پیامبرت را نمیشناسم. اللهم عرفنی رسولک فانک ان لم تعرفنی رسولک لم اعرف حجتک، خدایا من تا پیامبرت هم نشناسم حجتت را من نمیشناسم. به این فراز بیشتر باید توجه کرد، اللهم عرفنی حجتک، خدایا حجتت را بر من به صورت معرفی بکن. فانک ان لم تعرفنی حجتک زللت عن دینی، اگر من حجت تو را نشناسم گمراه میشم. قطعا این گونه شناخت یک شناخت شناسنامه صرف نیست، چرا که قرار اگر این شناخت حاصل نشود به دنبال خودش گمراهی و زلالت را یدک میکشه. پس بنابراین معرفت، بله، پس این روی معرفت قلبی و بر معرفت ایمانی فرد هستش. و اما یک مورد بعدی را هم خیلی به حساب مختصر من حضرتون تقدیم میکنم، انشاءالله عرایزم را تمام میکنم. شاید میتونم بگم تمام این آموزه ها یک طرف، خواهش میکنم که به این مطلب توجه ویژه بکنید و مسئله ولایت مداری و عدم احساس بی سرپناهی شیعه در زمان غیبت هم یک طرف. دوران غیبت دوران بی سرپرستی و بی صاحبی امت نیست، دوران اجازه دادن به حاکمیت جائر و قدرت طلب و استکبار و حسد جهانی نیست، بلکه دوران است که طبق فلسفه تاریخ شیعه مسلمانان از زمان نبوت به زمان امامت و از زمان امامت به زمان ولایت در واقع طی مسیر کردند. لذا با توجه به ادله محکم ولایت فقیه در زمان غیبت، در واقع زمان تمکین از اوامر ولی فقیه هست. البته پایبندی به اوامر ولی فقیه در کوران غیبت با شعار و تظاهر صرف نمیشه ها، بلکه در دوران ولایت گریزی و همچنین ولایت ستیزی بعضی ها که با کمال تأسف تلاش میکنن به نرخ روز خور شدن، ولایت مدار ماندن ثوابی معادل 1000 شهید دوران بدر و احد را داره. بله بله، برای که فرموده بودن من ثبت علا ولایتنا فی غیبت قائمنا اعطاه الله اجر الف شهید مثل شهداء بدر و احد. فرمودن هر کس که در زمان غیبت قائم ما بر ولایت ما استوار باشد، پاداش 1000 شهید از شهدای جنگ بدر و احد را بهش خواهند داد. که این سند این روایت کشف الغمه جلد 2 صفحه 535 هستش. این 7 موزه به نظر بنده از مهمترین مواردی بود که امام صادق ارواح نافدا در زمینه اثر انتظار، غیبت و همچنین وظایف را بیان می کردند. خواهش. انشاءالله. انشاءالله. خواهش میکنم، لطف کردید، موفق باشید انشاءالله.